بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول سچوریری 19-12-92.
هم یه تحمیل بدم رفقا اگر حال داشته باشم ایام تعطیل کار کنم. یکی همین بحث تضمین رو در تفسیر کشاف و مجموع بیان آیات قرآنی مواردی که ادعای تضمین شده این موارد رو جمع‌آوری کنید و تقسیم بندی کنید. حالا تقسیم بندی
کشاف
و مجموع بیان یک تمرین، حالا یه تمرین دیگه این که اصلا یه سری به نظرم میرسه اگر رفقا بعضی از واژه ها رو نحوه به دست آوردن معنای مدوله یا معنای حالا یا مدوله اصلی لغت یا مدولهی که در اصطلاح شعر هست و امثال این ها یک دو تا بحث. من یکی از بحث مهم بحث روزه که مبدأ روز که منتهای روز که خیلی بحث مهمه. این رو ابتدایش رو از کلام مرحوم مجلسی داره در بهار تحقیق فی منتصف اللیل، اونجا یه بحث مفصلی داره که خلاصش رو مرحوم صاحب جواهر در این بحث چکیده کرده آورده. اون رو میشه به محور قرار بدید. بحث روز خیلی بحث اساسیه. حاج آقا نه، حاج آقا بحث براشون خیلی مبهم بود، براشون مبهم بود. جاهای مختلف هر جا قرینه گیر نمی آوردن برای تعیین معنا احتیاط میکردن. جاهای مختلف ایشون بر مبنای احتیاط مشق کردن به دلیل که برایشون مطلب خیلی واضح نیست.
یعنی عرفیش معلوم نیست یا نه شرعی که آیا شرعی هر چیز جدیدی
رو حالا عرفی شرعیش بودش. به هر حال در کلام شعار این که مراد چی هست اون خیلی مورد بحثه، هم مبدأش مورد بحثه که آیا طول فجر یا طول آفتابه، هم منتهاش غروبه هست یا مغربه امثال اینا، و خیلی هم اثر داره. این از بحثای بسیار اثر دار هست.
نمیدونم
چاش کجا
بحث ایام عادت و اینا
تو جاهای مختلف این بحث داره. یعنی روز از چیزهایی هست که در جاهای مختلف احکام این، یعنی مشکل قضیه هم این هست که بعضی احکامی که بر روز هست این احکام این نه نه ببین بعضی احکامی که بر روز بار شده این احکام مبدأش طول آفتابه، مثل رمی جمرات بنابر روایات از طول آفتابه. ولی بعضی چیزها هست که از طلوع به اصطلاح فجر هست، نماز مثلا روزه قصد جمعه من نمیدونم قصد جمعه شیریه. اتفاقا قصد جمعه از چیزایی بود که یک کسی از من سوال کرد گفتم من نمیدونم این نه اون فتاوا یه مقداری ممکن ناشی از این باشه که مثلا روز رو از طلوع فجر میدونن، نه اینکه دلیل خاص داشته باشه، ممکنه نتایج اون بحث کلی باشه همسار اینا. طبیعتا فرض کنین اگه گفتن که فلان روز رو اجاره میدیم مبدأش کجاست؟ که یه بحث عرفیش هست، یه بحث شرعی هست، که تمام اینا یه بحث خیلی سنگینی هست. بحث روز خیلی بحث سنگینیه. رمی جمره اون روایات نه ابهام نداره، اون از طلوع شمسه. بعضی چیزها مثلا هم کلمه یوم تو این بحث مطرح است، مناسب بحث میشه، هم نهار، آیا بین نوم و یوم و نهار فرق هست؟ ممکنه بگیم نهار به اعتبار نهار به معنای ظهوره، اصل معنی لغویش ظهور، بگیم نهار مبدأش طلوع شمسه ولی یوم مثلا مبدأش طلوع فجره، یا چون یکی از چیزها هست منتصف النهار به اصطلاح منتصف النهار که میگیم، نصف النهار که میگیم، این نهار حتما مبدأش طلوع شمسه، چون زوال از طلوع شمس محاسبه میشه. زوال که نصف النهار، این نهاری که هست حتما به اصطلاح چیز هست. حالا آیا اون هست؟ اینا یه سری بحثای جدی داره که این بحثشو باید با دقت و حوصله مطرح کرد.
صحبت داریم مبدع روز
داریم، مبدع روز،
روز روز بحث کردن که تو خیال ایمان سه روزه
نه نه اون بحث نیست، بحث این که آیا روز به معنای شبانه روز هست یا روز، اون یه بحث دیگه هست. نه اون بحث دیگه هست که آیا روز، فرض کنید که در حیض، ثلاثه حیض آجا میگن که شبانه روز مراد هست، همزه اون یه محلی بحثی هست. حالا خب میشه آدم بحثاری که دنبال میکنه اونم مد نظرش باشه که آیا روز به اون معنا هم اطلاق میشه. نه، این مراد روزی هست که در مقابل، اگر روز در مقابل شب به کار برود مبدعش چیست، در واقع این هست. این از بحثای خیلی مهمه که حالا ارام ببینیم مثالای مختلف. حالا این بحث بحثی هست، من چند تا بحث دیگه هست اونا را عنواناش رو میگم. حالا اون بحثش من خودم کردم و میخواستم یه بحثی بدم که خودم انجام نداده باشم. دوستان از بحثایی که خود من روش کار کردم، بحث ساعت که مراد از ساعت چیه، بحث بیانه است، بحث اناعه مراد از اناعه چیه، یه بحثای خوبیه که حالا اون بحثای اوزان و مکائیل اونا هم که بحث طویل و زیلیه، حالا اینم یه بحث. یه چیز دیگه هم که مناسب دوستان کار بکنن بحث لایسلهه. این لایسله با یوم فرقش اینه که این لایسله ترکیبه، بحث ترکیب ممکنه با بحث چیز فرق داشته باشه، با بحث به اصطلاح مفرد فرق داشته باشه. اینا خیلی از بحث ها باید هم کلیات ما، حالا تو این بحث، بحث استعمال کلیاتش بحث می‌کنم، ولی تا این کلیات تطبیقات و مثال‌های عینیش رو آدم دنبال نکنه، چارچوب‌های عملی کار رو دستش نمیاد.
ما مفهوم اینا رو
مثلا فرض کنیم، حالا مثلا در مورد انا، در مورد هر یک از اینا چیزش رو عنوانش رو بگم. انا مثلا یه بحث اینه که آیا انا مثلا به بشقاب انا گفته میشه یا انا باید چیزی باشه که صلاحیت شرب داشته باشه. تو سماع المقال من به یه تناسبی بحث کتاب رجالیه، ولی در ضمن بحثی از یکی از فقها نقل کرده بود برای سماع، برای انا چهار تا شرط ذکر کرده، گفته لبه باید داشته باشه که نمیدونم زیر داشته باشه چیزی، چهار تا شرط مختلف تو بحث دست از فقها نقل کرده بود. حالا آیا واقعا اینا مفهومش این هست، چی هست امثال اینها؟ خود حاج آقا استظهارشون در مورد اینا این هست که اینا ظرف شربه، یعنی ظرفی هست که صلاحیت شرب داشته باشه. بنابراین مثلا اینا چیزی هست ولی ممکنه توش غذا خورده بشه، ولی ظرفی هست که باید بشه توش آب خورد، یعنی کاسه لبه دار باید باشه، بدون لبه اون اینا اطلاق نمیشه. مثلا ساعت، بحث ساعت یه بحثی هست که چند اطلاق داره، قطعا من از زمان هست، گاهی قدم یک زمان مشخصی، این زمان مشخص چه مقداره، یک دوازدهم روز، یک دوازدهم شب، بعد این روز و شب رو که میخواییم محاسبه کنیم چجوری محاسبه کنیم، یا یک بیست و چهارم شبانه روز. نه همشون
کاری باستم به موعد ساعت باستم
چیه؟ نه ما اون به همین معنای قطعت من از زمان الف لامش، الف لام عهد اون الف لامش، اون حالا اونا چیزهایی داره که یه مقداری فرق بین الف لام، اون مفادی که از الف لام استفاده میشه و مفادی که از خود واژه استفاده میشه. یا مثلا این مثلا در بیانه این بحث که آیا بیانه یک اصطلاح شرعی خاص داره به معنای شهود، یا بیانه به معنی حجت هست به معنای لغویه، که این خیلی هم در بحث حجیت خبر ثقه در موضوعات، خبر ثقه واحد در موضوعات، بحث جدیش همین بحث هست. نه همشون بحثای جدی داره که یه مقداری بدون این بحث ها اصلا بحثای فقهیش ابتره.
ثمره بحث
اوانی
چیه که
اوانی اناع بشی میگن اناع؟ خب در اناع شستنش سه بار شرطه. اگه بشخاب باشه در بشخاب سه بار شرط نیست. مثلا اناع احکام بله خصوصیت داره، به دلیل اینکه صلاحیت شرب داره ممکنه شستنش چون توش خورده میشه آب نوشیده میشه و شاره میخواد خیلی تمیز باشه. این خب فرق داره بین این چیزی که آدم میشه آب میخوره، نفوذ در آب بیشتر از نفوذ در جامد دیگه، متعارفاً توش آب خورده میشه شاره نظافت بیشتری رو درش معتبر کرده باشه یا همچنین. خب تفاوت جدی داره. و اینا در چیز احکام عدیده ای داره، ولی یکی از این احکام میشه شما در این لایحه المعارف های اخیر فقهی که نوشته شده زید واژه اینا مراجعه کنید. احکام مختلف اینا، خیلی احکام بیشتر داره اینا. اون احکام مختلف مختلف این است که ما اینا رو به چه معنا بگیریم. و اینا یه بحثای فقهی دارن، یعنی بحثای موردی دارن. عمده ای که این مثال ها رو که من میخوام بزنم در مورد شیوه کاره، یعنی با این مثال زدن به عنوان یک مثالی از نحوه به دست آوردن معنای واژه با استعمال موارد استعماله. از این زاویه به بحث نگاه کنید، نه از خب طبیعتاً یک بحث تطبیقی عملی هم توش انجام شده، ولی عمده قضیه اصلا این که شیوه کار چه شکلی باید باشه. و حالا میگم عرض کردم ما بحثای مبنایی و کلی و امثال ایناشو بیان میکنیم، ولی این بحثای کلی مثل قاعده های شنا یاد دادنه که هیچ کس با اون قاعده های شنا شناگر نمیشه، هرچند مفید هست دانستنش، انسان باید بتونه اونها رو در مقام عمل
استعمالات شرعیش رو کنار هم بچینیم.
حالا ببینیم که چه کار باید کرد. خودش می‌خوایم فعلا ما این بحثایی که تو اینجا در باب استعمالات عرض کردیم یک سری ضوابطش بود که مثلا میگم استعمال بلا تعولن، کثرت استعمال چی اون قواعدی که ما اینجا مطرح کردیم، این قواعد رو ببینید. وقتی حالا ببینید شما خودتون در مقام عمل به این شکل شسته رفته تجریدی اصلا نمیتونید کار کنید. در مقام عمل یه مدل، یک مجموعه مدل کار، یه مدل دیگری هست که مقام عمل خواهید دید که چجوری باید بحثاش رو دنبال کرد. وقت تو عمل ما میتوانیم از نحوه کار عملی قواعد رو در بیاریم. حالا که بحث به اینجا کشید بعد این رو بگم، من خودم بحث رجال، بحث تمیز مشترکات و توحید مختلفات رو که میخواستم دنبال کنم، این بحث بحثی که تو کتاب‌های رجالی متعارف یک سرفصل مشخص نداره، هیچ تقریبا یه دونه عنوان سرفصلی نخواهید دید. قواعد خیلی کمرنگ قواعدش رو یه جاهایی، نه اصلا کمرنگ، اصلا حتی این که آیا مثلا راوی و منوی و نن به درد میخوره برای تمیز و شرکات، اینو مثلا صاحب قاموس رجال تو مقدمه قاموس رجال مطرح کرده، ولی تنها مثلا بحثش این شکلیه. ولی اینا خب خیلی بحث جدی داره که باید قواعد ضابطه مند کرد، قاعده مند کرد. من چی کار کردم؟ حالا مثلا بحث توحید مختلفات دو سه جلد معجم رجال آقای خویی رو از با این دید مطالعه کردم که قاعده های تمیز مشترکات از دید آقای خویی استخراج کنم، یعنی روش کار آقای خویی رو من در بیارم که ایشون چی کار داره میکنه. این مدل استخراج مطالب این خاصیت رو داشت که هر قاعده در ضمن یک مثال عینی یا مثالهای عینی وجود داشت، قاعده تجریدی نبود. از کار عملی یک رجالی یک سری قواعد استخراج میشد که بعد حالا ما اون قواعد رو بحث میکردیم که این مطلب درسته درست نیست، هم از جهت نظری هم از جهت گاهی اوقات درست بود ولی نیاز به تغییر داشت، گاهی اوقات اصلا درست نبود، گاهی اوقات اینا چیزهایی بود که یعنی از واقعیت عینی رجال ما قواعد رو استخراج کردیم، نه اینکه یک قواعد رو استخراج کنیم این رو بخوایم بر قاعده عینی پیاده کنیم امثال اینا. این بود که خیلی بحث زنده و شادابی از آب در اومد و خیلی من دو سه جلد، حالا اگر ممکن بود جلدهای دیگر آدم نگاه کنه خیلی چیزهای دیگه، آقای خویی البته چارچوباش نسبتاً چارچوبای مشخصیه، یعنی با دو سه جلد تقریبا تمام قواعدی که آقای خویی تو کل رجالشون چیز هست با همین دو سه جلد در میومد، ایشون خیلی تنوع قاعده‌ای ندارن، ولی امتیاز آقای خویی یه دست بودنشه، یعنی به اصطلاح سازمان یافته از فکرشون، این سازمان یافتگی انسان رو راحت میکرد برای اینکه اون قاعده رو انسان بتونه خوب راحت، حرف آقای خویی آدم خوب راحت میشه فهمید، اینه که دست آوردن مطلب برای انسان ساده. حالا تو این بحثا هم نحوه کار کردن ما، یه موقعی خودمون کار میکنیم میخواییم قواعد رو در بیاریم، اون یه کار هست که خب یه مقدار هم سخت هست ولی به هر حال این هم یک تجربه عملی. یه موقعی هست ما میریم نحوه استدلال کردن های علما رو در جای مختلف از اونها مطلبش رو در میاریم، این روش خیلی خوبه، ولی مشکل قضیه اینه که غالب علمای ما در بحث استعمال به یک کلمه اکتفا کردن، مثلا این کلمه ظاهرش اینه تبادر، نحوه شکلی تبادر تو ذهنشون بیان نکردن، یعنی خیلی دقیق نشدن که این، یا حتی نتیجه بحث ها رو معمولا بیان کردن، المستفاد من تتبع موارد الاستعمال ان لفظ فلان به معنی فلان، او چی کار کردن، چی جوری تتبع کردن، امثال اینها رو عملا شما کمتر میبینید. این باعث میشه که به اصطلاح به دست آوردن معنا تو چیز معمول فقها خیلی دشوار باشه. البته شخص حاج آقا یک استثناء هستن تو این بحث، به دلیل اینکه ایشون فقط نتایج تتبع رو خیلی وقتا بیان نمی کنن، به اصطلاح استدلال هایی که مثلا از بر اساس چه چیزهایی این استدلال استواره، مثلا لاینبغی رو کهشون بحث میکنن 5 تا 6 تا 7 تا مثال میزنن، این مثال این مثال این مثال بر این که میگن به معنی تحریمه مثال هاشو میزنن، حتی ازار ایشون میگن حتی به معنای حتی مثلا ازای شرطی است، حتیش هم مثلا شرطی چی است، به خصوص ازایی که بعد از حتی قرار گرفته ازای شرطی است، تمام حتی ازای قرآن رو ایشون استخراج کردن، تمامش از اول تا آخر و یکی یکی بحث کردن. خب این یه مرحله بحث هست که ایشون، من نبودم در اون بحث، واسط محمد نقل میکرد، میگفت ایشون در مورد مسجد الحرامی که مرادش چیه، تمام آیاتی که توش مسجد الحرام به کار رفته و کلمات مفسرین رو یکی یکی شروع کردن بحث کردن و امثال اینا. سبکشون سبک تتبعی هست که این سبک ولو خیلی گاهی اوقات مبسوط میشه، کش پیدا میکنه امثال اینها، ولی راحت تر میشه ازش روش استنباط رو به دست آورد و راحت تر میشه اگر این قلت و قلتی داشته باشه آدم تو چارچوب بحث راحت تر میشه فهمید که کجای بحث گیر داره کجا بحث گیر نداره امثال اینا. این اما میگم تو بحث رجال مجال رجال آقای خویی به دلیل اینکه روشهاش و استدلالاش رو بیان میکنه خب خیلی راحت بود ما قواعد رو استخراج کردن. اینم یه همچی کاری رو من فکر میکنم آدم میشه از چیزهای مختلف، همین بحث لایصلح رو که به شما عرض کردم، مرحوم نراقی مرحوم نراقی توی عوائد مواردی اشاراتی داره، یا همون بیانه بازم همین مرحوم نراقی اشاراتی داره و همسال اینا. من فکر میکنم که ممکنه ما یه مقداری بگردیم این مطلب رو، بعضی از فقه ها رو پیدا بکنیم. من نوع فقه هایی که خودم خیلی یاد باشون کتاب هاشون مطالعه میکنم، نتایج بحث رو بیشتر درش منعکس شده میبینم، اما اونایی که استدلالات رو اونم به یه صورت مرتب منظم و شایسته بحث کرده باشن کمتر دیدم و همسال اینا. یا بعضی هاش فرض کنید مرحوم بعضی از اصحاب اخباری رحمه الله علیهم که بعضی از بحث‌ها رو تتبعی میکنن قوی نیستن، چیز خیلی دارن، یعنی مواد خام تو کلماتشون خیلیه، ولی قوه تحلیل، قوه پردازش و تحلیل اطلاعات وجود درشون زیاد نیست. البته هم به دلیل مواد خام زیادی که تو کلماتشون معمولا هست خیلی سودمند کلماتشون، خیلی راحت چون زحمت میکشن. چی؟ نه اتفاقا باید به هر حال ما نه بالاخره باید این چیزا رو اینجور نیست که اینا به هر حال روش هایی هست که باید آدم روش هاشو دنبال کردی چه شکلیه. خب بگذاریم، این بحث تا آخر هفته است، بحث تا آخر هفته است، هفته بعد تحصیل میره تا 16 همون فرورده. اول شنبه نمیدونم شنبه چند دومه، شنبه بعد از تحصیلات، شنبه بعد از تحصیلات چند دوم میشه دیگه، خودتون ببینید چند دوم میشه. ببینم لا یسته آیا دلیل بر حرمت هست یا بر کراهت هست؟ اساسا یه بحث، یه مورد آقا مسیح بروجردی به من میگفتش که یه برگه داده بود، میگفتش که تعبیراتی که در مقام مثلا امر بشه یا در مقام نهی از شی در روایات به کار رفته، ما این تعبیرات رو استخراج کنیم در موردش یکی یکی مطالعه بشه. مثلا لا یامن بالله و لا بالیوم الاخر، آیا این دلیل بر تحریم هست که نیست؟ نمیدونم، از اینجور تعبیرات. الان معمولا میگن که آیا الامر یدل علی الوجوب و نهی، در حالی که امر و نهی یه باب وسیعه، امر به اشکال مختلف به تعبیرات، آیا اونی که در برای بیان با ذکر خاصیت شی ذکر میشه دال بر وجوبه؟ نمیدونم، شیوه های مختلف هم، یعنی امر رو مثل اصناف مختلفش رو بیان انسان استخراج کنه، بحثا رو یکی یکی. حاج آقای حالا تناسب این مطلب رو بگم، حاج آقای مطلبی رو یه موقع میفرمودن، ایشون میفرمودن بحث حقیقت شرعیه بحث اصولی نیست، به این جهت میگفتن بحث این که آیا صلات شرعاً برای معنای خاصی وضع شده با صوم فرق داره، بس کلی نیست، تک تک این الفاظ رو باید بحث کرد که این حقیقت شرعی هست یا حقیقت شرعی نیست. ممکنه ما بگیم صلات حقیقت شرعی هست ولی صوم حقیقت شرعی نیست، حج حقیقت شرعی هست جهاد حقیقت شرعی نیست، اینا قاعده نداره، یعنی اینا
تداول اینا
نه، اینا بحث اصلیش، بحثای کلیش نیست، بحث کلیش خیلی بحث مهمی نیست، اون بحثای اصلیش بحثای نه، بحث این که آیا فرض کنید که آیا میشود شعار یک لفظی رو وضع کرده باشد، امکان حقیقت شرعی و عدم امکان حقیقت شرعی، خب اینا بحثای کلی هست، خیلی مهم نیست، یعنی خیلی بحث نداره، بحث تطبیقیه و این بحث تطبیقی یکی یکی باید بحث کرد. یا مثلا یکی از مشکلاتی که یه موقعی دیدم آقای شهیدی هم مطرح میکرد، آقایون میان معنی حرف رو معنا میکنن، حرف رو اونم غالبا در قالب حرف جر میبینن، معنای حرف رو در این مثال خاص همیشه دنبال میکنن، میگن حرف آن چیزی است که تزریق فعل را به دنبال میآورد، این معنی حرف جره، ولی فرض کن هاء تنبیه کجا تذیق حرف فعل رو به دنبال میاره؟ های تنبیه، اونم حرف دیگه. یه مقدار زیادی ما باید مثال ها رو متنوع کرد، توی مثال خاص بحث ها رو دنبال میکنن، بعد یه در حالی که باید یه تنوع داد، چند جور تمام اقسام حرف آدم اقسام مختلفش رو باید مد نظر داشته باشه. اگر تعریف حرف رو میخواد بکنه، تعریف حرف با توجه به این به اصطلاح چارچوب وسیع باید حرف رو معنا کنه. امثال اینا یه مقدار زیادی به اصطلاح ارتباط بین مصادیق و جزئیات و نظریه پردازی در دیدگاه اصولی خیلی روون نیست. یعنی نیاز داریم ما نظریه پردازی ها بر اساس واقعیت های عینی باشه و هی اون واقعیت های عینی با این نظریات مقایسه بشه، نظریات اصلاح بشه، این نظریات بر واقعیت ها دوباره تطبیق بشه، یک حرکت مدام از نظریه پردازی به تطبیق عینی بر واقعیت ها باید هی دنبال بشه تا نظریه ها حق و اصلاح بشه و این حرکت مدام باعث میشه، باعث رشد این بحث های اصولی میشه. حالا بماند خیلی از بحث هست.
شنبه بعدی برای چه وقت مداره کنیم؟ چه
ما این بحث هایی که اینجا داریم هنوز میمونه. بل بحث استعمال، بحث استعمال کاملا هنوز خیلی از بحثش مونده. عرض کنم این بحث های تضمین و اشراب رو، به خصوص تضمین رو، مثل مصادیقش رو در چیز این رو ملاحظه بفرمایید. این خیلی مفید هست که آدم نحوه قواعدش رو در بیاره و در عمل ببینه که چجوری ها میشود ادعاهای تضمین رو بررسی کرده. اینها خوب بحث تضمین بود. ببینید ما عرض کردیم که تضمین یک پدیده‌ای هست که با یک سری پدیده‌های مشابه تفاوت‌هایی داره. تضمین با استعمال لفظ در اکثر از معنایی که یک معناش حقیقی باشه و یک معناش مجازی باشه فرق داره. با کنایه فرق داره، با مجاز فرق داره و با تقدیر لفظی هم فرق داره. این چهار تا پدیده رو که ذکر کردیم اینها رو میگفتیم با اینا فرق داره. گاهی اوقات بعضی ها در بحث تضمینی که اینجا دیدن یک مثال های خاصی که برای تضمین هست، اون مثال های خاص رو که انه مسلم می گرفتن که اونا حتما تضمینه، بعد با بررسی اون مثال خاص می گفتن که آیا تضمین از سمت مجازه یا از سمت کنایه است یا از سمت مثلا حقیقت و مجازه و امثال این ها. خب اون مثال ها خیلی ما وعده ندادیم که حتما تضمین باشه، قول ندادیم. فرض کنید که اگر کسی گفتش که در لا تعظم و عقدت نکاح کلمه عظمه به معنای نواز و از اینجا بخواد بگه که چون مفسرین گفتن لا تعظم و ای لا تنوو، این معناش اینه که تضمین از سنخ مجاز است. پاسخش اینه که کی گفته که لا تعظم رو شما حتما تضمین بگیرید؟ لا تعظم اصلا مجاز بگیرید. یک مجاز مرسل هست در مقابل استعاره که مثلا جهت شباهت هست، این مجاز مرسله و خیلی ما وعده ندادیم که حتما این مثال ها رو مجاز به اصطلاح تضمین بگیریم تا با این مثال ها حقیقت تضمین رو بررسی کنیم. واقعیتش اینه که ما یه سری فهمای خاصی هست، یعنی یه پدیده خاصی رو درک میکنیم که این پدیده غیر از اون بحث تضمین هست. ما در واقع با مثالهایی که مفسران برای تضمین ذکر کرده اند با اون مثالها نباید حقیقت تضمین رو بررسی کرد؟ چون مثالا واضح نیست که حقیقت تضمین باشه.
تشکیل ذوقیه، ذوق ادبیه طرف رو،
اینکه
این
تجلیل یا مجال یا کنایه هست. عرض کنم خدمت شما، حالا بعد عرض میکنم. یه نکته که باید تو این بحث مد نظر باشه. نکته دیگه اون اینه که ما عرض کردیم که یه تعریفاتی که بر تضمین شده بود دو تا تعریف اصلی برای تضمین در کلام ابوالبقاء ظاهران هر دوش، یکی این که تضمین اشراب و معنا فعل لفعل لیعامل معاملت هست. اون اینه که یک فعلی رو معنای فعل دیگری رو اشراب کنیم، درش بخورونیم تا بتواند کار اون یکی رو انجام بده. یک تعریف دیگری برای تضمین اینجا هست، از تضمین ایقاع و لفظ موقع غیرهی لتزمنهی لمعنا. این کلمه تزمن دیروز هم توضیح دادم، تزمن اعم از اینه که تزمن یعنی دربرداشتن. این دربرداشتن آیا ذاتن دربرداره یا به وسیله عامل خارجی در بر داره؟ تضمن همه اینها رو شامل میشه. اینی که این تعریف دوم چی؟ نه لتضمنی، نه لتضمنی، یک لفظی رو به جای لفظ دیگه قرار میدیم چون این لفظ معنای دیگر رو در بر داره. چون معنای دیگر رو در بر داره، اون لفظ معنای دیگر رو هم خاصیتش رو به لفظ مذکور ما میدهیم. خب این تعریف دوم برای تضمین منشأ شده است که مثلا در مورد مای شرطیه گفتن که ما جزم میدهد چون معنای این رو در بر داره. ما برای تضمین اون تعریف اول رو در نظر داریم. تضمین جایی هست که معنای دوم در اصل معنای وضعی کلام نیست. این یعنی تفاوت این دو تا تعریف، یکی این هست که تعریف اول به اصطلاح به اون کاری که ما انجام میدیم که نتیجهش افاده دو معامله اون کاری رو که ما انجام میدیم، یعنی کار معنوی رو که انجام میدیم تعریف کرده، اون هدف رو با لام تعلیل ذکر کرده. دومی تعریف به اون کار لفظی ایقاع لفظ موقع غیره قرار داده، علت حصولی این کار رو هم با لام تعلیل، یعنی اون چیزی که در تعریف اول بعد از لام تعلیل قرار گرفته است در تعریف دوم خود تعریف قرار گرفته. اینش خیلی مهم نیست، یعنی دو تعریف یک تفاوت شکلی دارن، اونش خیلی مهم نیست، ولی تفاوت ماهوی که دیروز من میگفتم اینا تفاوت شکلی دارن اونش خیلی مهم نیست، ولی تفاوت ماهویشون این هست که آیا مجرد تضمن ذاتی یک کلمه معنای کلمه دیگر را این تضمینه؟ ما میخوام بگیم این تضمین نیست اصلا. تضمین اینه که یک ما یک معنای بهش بدیم، یک معنای جدیدی به لفظ داده شود، افزودن معنا به لفظه، نه اینکه در اصل معنادار بودن هست. این اون معنایی که حالا اسگذاری مهم نیست، شما ما به این پدیده رو میخوایم بررسی کنیم. ما پدیده این که یک واژه‌ای معنایی رو در اصل لفظ نداشته باشه، معنای جدید درش قرار بگیرد، این
این تعریف دوم مثلا میگه که همون جایی که مثلا سمن الله بوده من همه دهن یه در حقیقت استجابه ای بوده که ما استجابه رو برداشتیم سمن جاش کدوش
نه 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 ببینید تزمق ببینید تزمق یعنی ما لفظ سمعه رو
جای
یعنی به جای اینکه اینجا استجابه به کار ببریم به جای او به کار ببریم یعنی این یعنی هم به جای اینکه به اصطلاح متعلق لمن حمده رو استجابه قرار بدهیم سمعه قرار دادیم. جای او قرار دادن یعنی عملی که مربوط به یک فعل محذوف هست اون رو به فعل مذکور بدهیم. عمل فعل محذوف رو به فعل مذکور بدهیم به دلیل اینکه فعل مذکور معنای فعل محذوف رو تضمن دارد. این تضمن ابهام داره. تضمن در اصل لغت تضمن داره در اصل معنای اصلی، یا در این شرایط خاص ما اون تضمنش هم فعل ما هست، ما کاری میکنیم که او رو این معنا رو بهش میخورونیم. یعنی عمل لفظی را این لفظ یعنی لفظ مذکور، لفظ مذکور رو به جای لفظ محذوف قرار میدهیم، به جای او یعنی در مقام عمل در اون کارش جای او قرار میدهیم. یعنی کاری رو که مربوط به لفظ محذوف هست به لفظ مذکور نسبت میدیم. یعنی در واقع اینه میگن، نه تغییر لفظ، میگن که اون یعامل معامله ته رو در نظر بگیرید، این یعامل معامله ته همون ایقالت به موقع غیره هست. یعنی ما کاری بخواییم بکنیم که یک لفظ محذوف کارش رو به لفظ مذکور نسبت بدیم. نه تقدیر لفظ نگرفتن، بحث اینه که نه تقدیر لفظ نگرفتن، بحث این هست که ما در واقع کاری رو که مربوط به یک لفظ محذوفه اون کار بیاییم به یک لفظ مذکور نسبت
دیم. این مثال داشتیم استجابه من همه
استجابه با لام متعدی میشه.
این مثال برداشتیم استجابه
نه اینو برداشتیم جاش اینو گذاشتیم اینو همون. نه 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 نه
برای چی بخواد
نه نه توجه کنید
چرا همچین
نه گوش کنید
مصحش
نه نه گوش کنید این اینه میگه استجابه یک کاری بود میتونه انجام بده. استجابه عمل به اصطلاح حرف جر لام را میگیرد. ما این کاری رو که مربوط به یک لفظ محذوفه این کار رو برای لفظ مذکور انجام بدیم، میگیم این لفظ مذکور شما بیاید کار اون انجام بده. ما این لفظ مذکور وظیفه، اینجوری بگم، وظیفه لفظ محذوف را به دوش لفظ مذکور قرار میدهیم چون معنای او رو تضمن داره. خب این مرحله این همون لیعامل معاملت هایی بود که بعد از لام حرف جر اونجا قرار گرفته بود. اونی که بعد از لام حرف جر بود اون رو تعریف قرار داده، اونش خیلی مهم نیست. بحث این هست که این کاری ده که شما این که این معامله او رو میکنه این معلول تضمنه یا معلول تضمینه، چون ذاتاً معنای او رو در بر داره کار او رو انجام میده، یا چون شما اومدید این معنا رو بهش خوروندید.
هر دوتاش هست. اول چون ذاتاً اینجوری بوده برادران این
که نه همین رو میخوام بگم. نه 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 ما بحث الفاظ نمیخوایم که توجه بکنید. ما مرادمون از تضمین اینه، ما پدیده رو که میخوایم بررسی کنیم پدیده ایست که ما معنای دوم میخوایم بهش القا کنیم.
درسته ولی شأنیتش رو باید داشته
باشه،
قابلیتش
رو باید داشته باشه. صحیح کارو تو توضیح میدم، صبر کنید مصحش رو، اونش عجله نکنید، عجله نکنید، عجله نکنید. من میخوام بحث منقح بشه تحریر محل نزاع که بعد که من میخوام حقیقت تضمین رو بیان کنم این مشخص بشه. ما در واقع میخواییم بگیم که ما میخواییم یه پدیده‌ای در لغت وجود داره که گاهی اوقات متکلمین یک معنای جدیدی رو به معنای اصلی واژه اضافه میکنند. برای چی این اضافه رو میکنند؟ برای اینکه بتوانند. برای چی اینجوری معنا کردن؟ برای اینکه بتواند. حالا ما برای چیش رو خیلی کار نداریم. جایی که اینجوری من تعبیر بکنم، جایی که یک واژه رو یک معنای جدیدی بهش اضافه میکنیم، یک معنای جدیدی بهش اضافه میکنیم به شکل خاصی که از سنخ استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نیست، از سنخ استعمال لفظ در اکثر معنا هم نیست با توضیحاتی که تو جلسات قبل دادیم. ما این رو میخواییم تحلیل بکنیم که چطور میشه که این عملیات رو خواهیم وقت گذشته. من فقط یه اشاره بکنم، توضیح بعدیش بر فردا باشه. یکی از نکاتی که تو تضمین خیلی مهمه، آیا تضمین یک عمل شاعرانه است و قاصدانه است؟ آیا متکلم انقصدن این اشراب رو صورت میده؟ یک عمل قهری است. این تعریفی که لیا عامل معامله تحکیمی گفتن، اشراب گفتن، که نه من با قصد و تصمیم خودم یک همچی کاری میکنم تا به این مقصود برسم. آیا این شکلیه؟ یه جور دیگری
هست. یعنی همین علت حصولی و تحصیلی که مطرح میکنن، لتزمنهی علت حصولیه، یعنی چون در برداشت این کار انجام شد، یا این که نه این کار رو ما کردیم چون در برداشته باشد، یعنی علت تحصیلی. به این برسیم، به این برسیم که این فعل این معنا رو
نه ما حالا اینو مطلب کلیشو بگم. ما تعریف اجمالی ما با تضمین اینه، تضمین پدیده‌ای هست که باعث می‌شود یک فعلی معنای جدید پیدا کند. این تعریف اجمالیه. معنای جدید پیدا بکند. تضمن، ببینید تضمن دو تا جور هست. در برداشتن یعنی که متضمن اون معنی کانه و ساره رو که جلسه قبل عرض کردم، یه موقعی هست با حفظ معنای اصلی یک معنای جدید رو بهش خورانده می شود، که حالا اهم از این که این خوراندن به نحو قصدی باشه یا قهری باشه. اصل تضمین اون پدیده‌ای که ما داریم گاهی اوقات یک واژه معنای جدیدی بهش اضافه می شود، این تضمینه. حالا میخوام تحلیل کنیم، آیا تضمین قصدیه؟ آیا قهریه؟ آیا چیه؟ حقیقتش چیه؟ این تعریف اجمالیش، اما تعریف تفصیلیش متوقف است بر بیان حقیقت تضمین. اینم یه بحث. یه بحث دیگه که حالا اینم توجه بفرمایید، آیا بین لفظ مزمن و لفظ مذکور رابطه باید باشه یا نباشه؟ چه سنخ رابطه‌ای بین لفظ محذوف و لفظ مذکور باید وجود داشته باشه؟ اونو ملاحظه فرمایید تا بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.